بحث بعدی ما درباره موضوعی است که استاد اخلاق، استاد حکمت و اخلاق جناب آقای دکتر جوادی، استاد راهنمای بنده در پایان نامه ارشد که افتخار بنده است که ایشون اشراف بر بنده داشتند و جزء عمر بنده حساب نمیشه اون روزها، که همواره از اخلاق زیبای ایشون بنده یادگار به همراه دارم. بحث بسیار مهمی رو در زمینه رابطه ضروری جدل و علوم مدنی در نگاه ابن سینا دارند که امتداد نگاه ارسطو رو به سمت ابن سینا مورد بررسی قرار دادند. آقای دکتر، ما بسیار مشتاقیم که از محضر شما بهره ببریم. صلوات به محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
میکروفون اگر ممکن
است. سلام عرض میکنم خدمت حضار عزیز و گرامی و سروران حاضر و همینطور دوستانی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم. تشکر میکنم از برگزار کنندگان این همایش، دوستان عزیز و گرامی، و همینطور از اینکه شرمندمون کردن. جناب آقای دکتر غفاری هم تشکر میکنم و هم به هر حال حسن نظر ایشون و لطف ایشون. من چندی وقت بود که درگیر بودم و راجع به جدل کار میکردم به جهاتی، و قبلا هم راجع به ماهیت قضایای اخلاقی در ابن سینا یه مقدار مثلا هم صحبتی یا مقاله‌ای داشتم و چاپ شده. در مقدمه جدل که مصحح خیلی دانشمندش آقای فؤاد الاحوانی، اون مقدمه کلی شفا مال آقای دکتر مدکور در مصر چاپ شده، و مقدمه جدل رو بعضی بخش ها مثلا مصحح هاشون فرق میکنه، این آقای دکتر فؤاد الاحوانی تصحیح کرده. وقتی یه جمله رو بهش برخورد کردم، ذهنم رو درگیر کرد که این مقاله محصول اونه، یعنی این صحبت و حالا انشالله مقاله. قبلا قرار داشتم یه چیز دیگه رو حتی چکیدش رو فرستاده بودم و دیدم این موضوع مثلا مهمیه، ذهنم عوض شد و به این پرداختم. در اونجا آقای فؤاد الاحوانی یه جوری یه جمله رو از ابن سینا مثلا پیدا میکنه، البته واقعا محققانه و دانشورانه هست، یعنی اصلا قصد اینو ندارم که مثلا ایشون اشتباه فهمیده و اینها، شاید من اشتباه فهمیدم، ولی اون چیزی که زمینه بحث شد رو خدمت شما عرض میکنم. دیدم که یه جمله رو از ابن سینا آورده و گفته که مثلا در ارسطو جدل اینجوری نبوده، ولی در ابن سینا اینجوری هست که ابن سینا رابطه اخلاق و جدل رو یک رابطه ضروری ذاتی میدونه. یه جمله ای از ابن سینا استناد کرده که الان خدمتتون عرض میکنم. یعنی الان این چیزی که میگم دلیل این که چرا میپردازم به این بحثه، و الا نه خود بحث که الان خدمتتون عرض میکنم. بعد دیدم که ایشون اینو معنا کرده که پس این رابطه ضروری نشون میده که اخلاق اساسا ماهیت جدلی داره، همینطور که آقای دکتر و همینطور آقای دکتر انصاریان دوستان هم بحث کردن. ماهیت جدلی داره، یعنی از جنس مشهوراته و مثلا شهرت هست و حقیقت نیست و این مسئله. و از این خیلی خوشحال شده آقای فؤاد الاحوانی و حتی گفته که پیش از هیوم مثلا گویا این شکاف بین باید و هست در ابن سینا دیده شده و منطق رجحان یا ترجیح غیر از منطق برهان هست، منطق حقیقت هست، و اینو یه خورده پرورونده تو این 23 صفحه‌ای که تو مقدمه هست و توجه خوبی کرده، ولی خب به نظر بنده این توجه در مسیر درستی نبوده و اونجور که ایشون میگه نیستش. این چیزیه که میخوام الان خدمتتون عرض کنم. بنابراین اصل قضیه و ورود بنده به این بحث از اینجا پیدا شد. برای اینکه یه توضیحات مقدماتی داشته باشیم که معلوم بشه که مسئله چی هست. خب همه دوستان میدونن که این کتاب توبیقا که وقتی که مترجما عرب کتابای منطقی رو ترجمه میکردن ابتدا اون عنوان رو ترجمه نمیکردن، مثلا گاتیگوریاس نمیدونم و چیزای دیگه که پاریمنیاس یا امثال اینها که یا باریمنیاس به قول عربی مثلا اینا که می آوردن اسم خود اون لاتین رو می آوردن، ولی بعدها بعضی از بزرگان از جمله همین ابن سینا و شاید قبل از ابن سینا اینو عوض کردن، دیدن یه عنوانی پیدا کنن که به این بخوره. مثلا گاهی وقتا این عنوان ابداعی خود مثلا اینها بوده. ما در خود ارسطو کتابی به اسم دیالکتیک نداریم، یعنی کتاب جدل نداریم، همین تاپیکس توپوی هست که تاپیکس یعنی مقبول چیز، همین مواضع جدل و اینجور چیزا، ولی خب اینا تبدیل کردن به جدل و اسمشو گذاشتن جدل. بنابراین توبیقا همون جدلیه که ما تو عربی میگیم، ترجمه همونه، یکیان در واقع. گاهی تو ارسطو من میگم توبیقا، همون جدلیه که ما تو ارسطو داریم، یعنی تفاوتی نداره. خب ایشون در واقع توبیقا ارسطو وقتی از فواید جدل صحبت میکنه، این چون میخوام بگم که چه اتفاقی در ابن سینا افتاده که مثلا آقای الاهوانی فکر کرده که این یه مسیر جدیدی برای حکمت عملیه و شاید حقی هم داره از این جهت که عبارتهایی معید این برداشتیشون هستن. میخوام اینو یه مقداری توضیح بدم. در توبیقا در ارسطو حدود 3 و بعدم یه فایده اضافه میکنه در همون اوله، یعنی بند دوم یا مثلا فصل دوم کتاب اول توبیقای ارسطو این هست که فواید جدل چیه. میگه من میخوام فواید جدل رو بشمارم. جدل، حالا من بعد توضیح خواهم داد که جدل چیه، اول میخوام از این نکتهی که مسئله کلیدی ما هست شروع کنم. میگه فواید جدل چیه، 3 فایده رو ذکر میکنه و بعد یه فایده هم اضافه میکنه. اون فایده 4 رو میخورده به نظر میاد که خودش هم تردید داره، چون جای دیگه اون خود همین فایده 4 رو رد میکنه. بنابراین میشه بگیم 3 فایده، ولی یه فایدهش میگه ارتیازه، یعنی تمرین برهانه. و به همین خاطر بعضی گفتن کتاب جدل در ارسطو کتاب اوریجینالی نیست، اینو در واقع نوشته برای تمرین برهان و بعد گذاشته کنار. مثلا در خود ارسطو میگه تمرینه، یعنی کسایی که میخوان برهان بزنن، برهان زدن کار سختیه، چون مقدماتش خیلی مقدمات نایاب و کمیابی هن که گفتن دوستان باید از ذاتیات و اینا استفاده کنن. حالا منم یه توضیحی میدم، ولی مقدمات جدل فراوانن، از همین چیزایی که مشهورن و مشهوره عامن، مشهوره مثلا عند اهل الفنن، راحت میشه آدم پیدا کنه. و یه تمرین برای یه مطلبی که میخواد برهان بیاره، اول نمیتونه، اول از راه جدل یه تمرینی میکنه و بعد مثلا آماده میشه میره برهان. این یه فایده جدل. مثلا فایده دوم جدل رو ارسطو میگه که در واقع یه جور غلبه هستش که ابن سینا هم اینا رو داره. بعدن غلبه یعنی چی؟ یعنی شما یه کسی رو پیش روتون دارید که یه مطلب باطلی رو مثلا داره و یا انکار میکنی یه مطلب حقی رو، ولی نمیتونید با برهان اونو توضیحش بدید، چون باز همون پیدا کردن مقدمات سخته و اون راحت نیست. میاید از همون مشهورات خودش اخذ میکنید، میگید مگه شما اینو قبول نداری، اینو قبول نداری، خب نباید دیگه این حرفو بزنی. اینم یه فایده هست در غلبه و در مثلا مناظره و اینجور چیزها. و یک فایده سومی هم که در واقع باز ارسطو نقل میکنه این استش که گاهی وقتا شما خودتون وقتی یا مثلا یک کسی وقتی در وارد در برهان میشه، نمیتونه دقیقا این طرف رو بگیری یا این طرف رو، گویا هر دو طرف براش یه مسیر برهانی وجود داره. مثلا در بحث سعادت نمیدونه مثلا بگه که سعادت همون خوشباشی و زندگی تفریحیه، یا مثلا سعادت لقاء الله. مثلا بر هر دو یک عدلهی رو پیدا میکنه، ولی نمیتونه قطعیش بکنه. اینجا هم باز از مشهورات میتونه اخذ کنه که خود ارسطو بهش میگه این دوکسا، یعنی اون چیزهایی که مردم پذیرفتن تا بتونه یه طرف رو مثلا قوتش رو نشون بده. این سه تا رو ایشون به عنوان فواید جدل میاره. هر سه رو ابن سینا در شفا در همون مقاله اول داره، بنابراین من دیگه در ابن سینا تکرار نمی کنم چون هر سه رو داره. چهارمی رو که ارسطو میاره ولی ابن سینا نداره و بعد خود ارسطو هم جای دیگه رد میکنه و نشون میده که ابن سینا احاطه کاملی داشت بر اندیشه ارسطو و دیده بود، جای دیگه رد میکنه، خودش هم نمیاره، اینه که ایشون میگه که ما مبادی علوم رو هم از جدل میگیریم، چون مبادی علوم اونها یعنی مثلا شما وارد فیزیک میشید یه سری چیزا هست به عنوان مبدأ شروع هست که هنوز خود فیزیک اونها رو ثابت نکرده، نمیتونه برگرده مبدأ خودش رو ثابت کنه. ایشون میگه مثلا از مشهورات میگیم آقا همه میگن اینجوریه، مثلا ماده وجود داره دیگه، حالا فیزیک هم نتونسته به من ثابت کنه، فعلا بریم جلو، ماده وجود داره، بعد مثلا شاید بتونیم ثابتش کنیم. اینو با جدل. ولی ارسطو چون جا بعدن میگه که نه اینو باید یا برهان بیاریم یا مثلا بدیهی باشه و اینا، معلوم میشه که کم تردید روی این داره که ابن سینا اینو نمیاره. این کل داستانی که در فواید جدل در ارسطو هست در همون توبیقه در اولش. منتها وقتی میایم در ابن سینا، ابن سینا خیلی به تفصیل وارد این نوافع یا فواید میشه که من فرصت نیست توضیح بدم اینا رو، به نیازی هم نیست. اما یه چیز اضافه ای از اونایی که ارسطو گفته میگه، این همون داستانیه که من میخوام شروع کنم، یعنی این اون چیزیه که فؤاد الاهوانی رو ذهنش رو درگیر کرده که گویا یه چیز دیگه ای در جدل وجود داره، فقط اون چند تا نفع و فایده ای که ارسطو گفت نیست، که جای خودش هم اون فواید فواید مهمی ان. حالا ابن سینا عرض کردم چندین فایده رو اضافه میکنه و بسیار این بحث جالبه، یعنی مجموع فوایدی که ابن سینا برای میاره شاید سه تا دیگه اضافه میکنه مثلا. اما چون موضوع بحث من نیست الان خیلی نمیخوام ورود کنم و بنابراین در جای خودش. اما این نکته ای که ابن سینا اضافه میکنه عبارتش اینه، و این عبارت ذهن همین آقای الاهوانی رو درگیر کرده و به نظرم عبارت مهمیه و باید ملی همون اول کتاب جدل صفحه اول دوم همون جدل، یعنی در مقاله اول نمیدونم صفحه 12-13-11 همچی چیزی الان یادم
در شفا
ملی بله در شفا کتاب جدل که جلد سوم میشه ولی چون جدل رو با خطابه با هم در اون جلد بحث میکنه در مقولات.
بله.
ایشون میگه که در واقع لکن هاهونا قیاساتون اخرى نافعه، قیاسات دیگه هم غیر از برهان وجود داره. جدل بعد از برهانه، یعنی میگه حالا که بحث برهان کردیم یه قیاسات دیگه هم وجود دارن، یعنی استدلالای دیگه. قیاس هم در این تعبیرهای صناعات خمسه فقط قیاس منظور نیست، قیاس یعنی استدلال. خود ابن سینا به صراحت میگه منظورمون از قیاس در صناعات خمس یعنی استدلال، استقرا، تمثیل، یعنی استدلالای دیگه هم وجود دارن. تعبیرش رایج شده به چون مثال بارزش قیاسه میگه قیاسات. اینو خود ابن سینا تصریح میکنه که مراد من فقط قیاس نیست، قیاس و مایش به القیاس هست، بنابراین روشنه که این منظورش استدلال. میگه لکن هاهونا قیاسات و اخرى، استدلالای دیگه‌ای وجود داره. فل امور شرکیه، این خیلی مهمه که بیشتر این کاربردشون در امور شرکیه است. شرکیه یعنی شراکتی، یعنی امور اجتماعی، یعنی همین اموری که تحقق عمومیش میتونه فایده داشته باشه، تحقق شخصیش خیلی فایده نداره. من اگر تنهایی عادل بشم یا من اگر تنهایی راستگو بشم خیلی فایده ای نداره برای مصلحت جامعه و مصلحت عمومی. اون در صورتی که با هم باشیم و شراکتی کار بکنیم، دستاورد شراکتی هم داریم در امور اجتماعی. منظورش حالا دقت‌های خود شفا را ندارم چون این هر محشی توضیحی میده و اینا را کاری ندارم، الان فرصتش نیست، به صورت کلی عرض میکنم. لکن ها هنا قیاسات اخرى نافعه فی الامور شرکیه، که چند خطش نمیخونم، که منظورش جدله. فیجبو ان نتعلم هذه الاصناف ایزن، جدل و خطابه رو اینجا با هم میگه، یعنی اونم همین نقشو داره، خطابه هم همین کارو میکنه. فرق خطابه و جدل فقط در کلیت و جزئیات از نظر ابن سینا. در جدل ما احکام کلی پیدا میکنیم، مثلا میگیم عدالت حسن است، اما در خطابه بحث سر شخص خاصیه، مثلا میگیم این حکومت خوبه، عادل، حسنه، یعنی جزئی تره و به اصطلاح موردی تره و تفاوت عمده دیگه ای ندارن، بنابراین این دوتا رو با هم میاره. ولی الان موضوع بحث من جدله، من الان اینجا میخوام بیشتر رو جدل و برهان بحث کنم تا جدل و خطابه و نمیدونم شعر و اینها، اونو در جای خودش میگه که یجب ان نتعلم هذه الاصناف ایزن، خطابه و جدل و امثال اینا رو، لما لا تخلو عنهم من منفع، برای اینکه اینا فایده دارن که فایده هاش ارسطو هم گفت 3-4 تاشو دیدید مفیدن، یعنی ما استفاده میکنیم ازشون، این مقدارش مشترکه، یه چیز خاصی نیست، یعنی فقط ممکنه یکی دو تا فایده اضافه کرده باشه ابن سینا. اما نکته مهم این عبارته، بل، که همون ذهن آقای الاهوانی رو درگیر کرده بود و خوب گرفته بود به نظر من، یعنی معلوم بود که ذهنش درگیر با حکمت عملیه. بل لما تدعو الى استعمالها فی الامور المدنیه من الضروره، ما ناچاریم از جدل در امور مدنی. ما راهی نداریم جز این که در امور مدنی از جدل استفاده کنیم. بنابراین یک ربط ضروری، تعبیر من از ضروره، بله لما یعنی لضروره، ما رو اون ضروره توضیح میده دیگه، بله لما یعنی لضروره، که در استعمال جدل در امور مدنی داریم. خب این یعنی چی؟ یعنی ما ناچاریم در امور مدنی. امور مدنی چی هن؟ الان توضیح خواهم داد. بارسترینش اخلاق هن. امور مدنی رو الان توضیح میدم. امور مدنی شاه کلیدش همون اخلاقی که توضیح میدم، سیاسته. در اینجور چیزا ما لازم داریم، ناچاریم، ضرورت دارد که از جدل استفاده کنیم. خب این رو آقای الاهبانی معناش این گرفته، پس در امور مدنی راهی جز جدل نیست، یعنی جای برهان نیست، چون ضرورت داره ما از جدل استفاده کنیم. درست شد؟ وقتی ضرورت داره ما از جدل استفاده کنیم، اینجوری معنا کرده که پس دیگه جای چیز دیگه ای نیست. وقت چه نتیجه ازش گرفته؟ گفته خب پس باید مقدماتش هم با مقدمات برهان فرق کنه. پس بنابراین مقدمات اخلاقی مقدماتی هستند که حقیقی نیستن، چون فرق جدل و برهان در همینه که الان توضیح میدم، موضوعشون فرق میکنه، مقدماتشون فرق میکنه. نتیجه گرفته که پس همین داستان هیومه اینجا، مقدمات اخلاقی مقدمات موضوعن، وضعیان، جامعه قبول کرده با امثال اینها و رفته به سمت مسئله باید و هست و برهانه نمیدونم فلان و از این دیگه. این چیزیه که به نظر من میاد درست برداشت نکرده، به رغم اینکه توجه خوبی کرده و دقتهای خوبی کرده. اینو من میخوام توضیح بدم که چیه معنای ضرورت در اینجا. آیا حرف ایشون درسته؟ چون ما ناچاریم در اخلاق از جدل، معناش اینه که اخلاق جدلیه؟ اینو من عرض میکنم قبول ندارم. و همطور که الانم گفتگویی بود و اشاره کردن دوستان، به نظر میاد اینجوری نیستش و من میخوام این چند تا نکته رو خیلی سریع راجع به این بگم. من هر وقتم این فرصت بنده تمام میشه، من چون یه مقدار ساعت رو دقت نکردم که شروع کردم، هر وقت که تمام شد کممون تمام بشه بفرمایید. من چند تا نکته رو من خدمت شما تون درز میکنم. اولا استدلال جدلی چیه؟ که گفتم استدلال جدلی با قیاس جدلی اینجا یکی، یعنی شما استقراء جدلی هم بیارید، یعنی استقرایی که مقدماتش جدلی هم، همون میشه باز استدلال جدلی، چون خود شیخ میگه ما یشبه القیاس در عبارتش هم بود. در تعبیر دیگه شیخ میگه که صورتبندی استدلال های جدل با استدلال برهان هیچ فرقی ندارن، صورت قضیه یکیه، همون شرایطی که ما در استدلال شکل اول، شکل دوم، نمیدونم شکل سوم، همین مقررات سوری که به اصطلاح، چون هر استدلالی دوستان بهتر از بنده میدونن، به اصطلاح یک اعتبار خود صورت داره و یک درستی اون موادش، یعنی این دوتا باید باشن. اینجایشون میگه صورتشون رو ما بحثی نداریم، چون بحثشو قبلا کردیم. میدونید که قبل از صناعات خمس ایشون دوتا رساله، یعنی دو تا بخش رو مرحوم شیخ ابن سینا فوق‌العاده در منطق خوب کار کرده، اون دو تا بخش رو در مورد قیاس آورده و صحبت کرده، قیاس تحلیلات اولا، قیاس های شکل یعنی سادش که مثلا حملیه های ساده، و قیاس ترکیبات که شرطی ها و امثال اینا، اونا رو بحث کرده. الان اونا صورت قضیه رو کاری نداریم، اما راجع به محتوا اینجا داره بحث میکنه، مواد. درست شد؟ در صناعات خمس داره بحث میکنه. خب پس میگه که از لحاظ صورت بحث خاصی نداریم، جدل همون صورت قیاس دیگه هستش، تفاوتی نداره. اما تفاوت در برهان و جدل در چیه؟ این خیلی تفاوت مهمیه و شاید کمتر جایی به این دقت ابن سینا این دو را توضیح داده. من حتی کتاب برهانم الان خیلی جزئیاتش یادم نیست، ولی اون وقت که مثلا نگاه میکردم اینقدر دقیق اینو توضیح نداده بود. و خود ایشون هم اتفاقا میگه من بحث مقدمات جدل رو میخوام بیشتر باز کنم، برخلاف بحث مقدمات برهان. خودش اینجا میگه من الان اینجا بیشتر تفصیل میخوام بدم، و این به نظرم جای بهتریه برای فهم حرفای ابن سینا. ایشون میگه که شما در مقدمات، الان بحث مقدمات ها، یعنی اونایی که به اصطلاح مثلا صغرا و کبرا و نمیدونم اینجور چیزا میگن میشینیم که بتونیم نتیجه بگیریم، اینا رو دارم میگم. صورت رو دیگه بحثی نداریم که شکلش باید اینجوری باشه، اینا یکی هن دیگه، اونا رو توی اون دوتای قبلی برای همه یکسان بحث کرد. اما در مقدمات، در برهان میگه که این تعبیرش خیلی عجیبه، تعبیرش بخونم ابن سینا رو و بعد برات یه توضیح کوتاهی بدم. میگه که ولکن الموضوعات تختلف، اینا دیگه همون همشون همون دو سه صفحه صفحاتش شماره نمیگم، همون دو سه صفحه اول مقاله اولا هستن، چیز جای خاصی دیگه نیستن، همینه. ولکن الموضوعات تختلف، فمن الموضوعات ما وضعه فی طبیعه که ان طبیعت والحق قد وضعه و سلمه. میگه بعضی موضوعات اینجورن، گویا اصلا ما نقشی نداریم، ما فقط آینه ایم، ما فقط کاشفیم. اینا در طبیعت وضع شدن، طبیعت خودش اینو قرار داد. آب مثلا میگی در 100 درجه میجوشه، آب یه موضوعی، من دخالتی ندارم، من فقط دارم موضوع برای این حکم، یعنی موضوع از جهت اینکه این حکم میاد روش، آب در 100 درجه میجوشد، این موضوعیتش برای این حکم، یعنی وقت با این دوتا ببینید، یعنی این قضیه، این قضیه قضیه طبیعیه. طبیعی نه به معنی نچرال، چون طبیعی قبل از هیوم به معنای وجودی بود، یعنی موجود هست، نه به معنای طبیعت فیزیکال. از هیوم بود که به قول مکنتایر معنای طبیعت هم عوض کرد و فیزیکال کرد، چون ارسطو رو بهش میگن در اخلاق طبیعت‌گراست، طبیعت‌گرا نه فیزیکالیسته، بلکه یعنی واقع گرا و ذات و طبیعت به معنای هستی رو میگه دیگه، درسته؟ بنابراین اینجا ابن سینا وقتی میگه منظور همینه، موضوعش در طبیعت ما کاری نداریم، ما وضع و جعلی نکردیم، همین داریم فقط بیان میکنیم. این جور مقدمات، مقدمات برهانه که ما نقشی نداریم، ما فقط اونو داریم کشفش میکنیم. پس میگه که و عمل ولکن الموضوعات تختلف، فمن الموضوعات ما وضعه فی الطبیعه کان الطبیعه والحق قد وضعها وسلمها و منها، ولی مقابلش غیر برهان اینجورن، ما وضعه به حسب واضعن او واضعین، این طرفی نه، اینجا دیگه اینجوری نیست، ما اومدیم داریم میگیم. مثلا از نظر ابن سینا عدل حسنه اینجوریه، عدل حسنه ما داریم میگیم موضوع قرار میدیم، میگیم عدل حسنه، نمیدونیم در طبیعت چیه، نه اینکه در طبیعت اینجوری نیستا، این همون نکته ایه که تمام دعوا سر اینه، نمیگه در طبیعت اینجوری نیستا، میگه من در اینجا، ما با هم داریم میگیم اینو، بگیم العدل حسنون تا بعد بتونیم مثلا شهرت پیدا کنه استفاده کنیم، اما وضع واقعی و طبیعیش چیه من در جدل نمیدونم، راجب اونم صحبت نمی کنم. جدل از حیث موضوعی من و جامعه برهان رو استدلال میکنه، اما برهان از حیث اینکه واقع چجوره، بل بل و این امر جدلی ممکنه برهان هم داشته باشه، الان بحث ما نیستش که بعد جنبندی میکنم، و اتفاقا نکته اصلی هم که در صحبت قبلی گفتگو شد همینه. بعد توضیح میده که بنابراین این روشن شد، یعنی در دوباره من اشاره میکنم، چون این همون چیزیه که ما میگیم مشهورات و مقدمات، یعنی مقدمات مشهوره و نمیدونم موضوعه و مقبوله و امثال اینها، اینجاها اگه ما نپذیریم چیزی نیست در این استدلالمان، این یعنی وضع ماست، و به همین جهت اندک اندک ذهن آقای الاحوانی رفته که پس ایشون هم مثل هیوم میگه که اخلاق وضعیه، و تا حدی درست میگه، میگه که ما ناچاریم در اخلاق جدل استفاده کنیم و جدل موضوع است، وضعیه. خب پس این مقدارش درسته، اما اینکه ایشون نتیجه بگیری که پس یه مسیر دیگه هم برای اخلاق نیست که ما بتونیم، اینو اینجا عبارت نداره، یعنی این مقدار رو نداره، فقط همین قسمت رو داره که حالا توضیح میدم. خب پس این نکته دوم. نکته سوم یکم تندتر بگم که بتونیم در جدل تمرکز ما روی در واقع موضوع بودنشه و نفی طبیعی نمی کنیم. این جالبه که خود همین عبارت عجیب ابن سینا میگه، میگه یه وقت توهم نکنید که من میگم جدل موضوعش ضد طبیعته. خیلی این دقت فوق العاده، من وقت کتاب ابن سینا خوندم، ولی این قسمت جدل نمیدونم، یه بار از آقای حشمت پور استاد خیلی بزرگ و عزیز خود بنده هم شنیدم که ایشون میگفت جدل رو ایشون با کتاب‌ها نوشته، یعنی دسترسی به منابع اینا داشته، ولی بعضی قسمت‌های کتاب‌های شفا رو از حفظ نوشته، یعنی همینجور تو راه و اینا بودن، و اینو من از ایشون شنیدم، من نمی‌دونم چقدر مثلا تاریخ اینجوری میگه، ولی از جهت موردی آدم احساس می‌کنه این حرف درسته، جدل فوق‌العاده با دقت نوشته شده، خط به خطش با دقت. اینم از این. خب من الان بحثم دو تا بحث از هم تفکیک کنید، یکی دو تا مقاله بنده داشتم چاپ شد مثلا، اونا رو من بحثم فقط سر مقدمات اخلاقی بود، یعنی مقدمات جدل. بحث من این بود که ماهیت مقدمات اخلاقی چجورن، از همین آراء محموده و مشهوره که آیا اینا به معنای این هم که واقعیتی داره اخلاق یا نداره، که بحثی هم شد الان، که حالا اونو الان کاری ندارم، اما اینجا بحث من از جهت ارتباطش با جدله، که کسانی بخوان که همین الاحوانی استفاده کرده که از رابطه جدل، رابطه ضروری جدل و اخلاق نتیجه بگیری که اخلاق پس واقعیت نداره، اینو من دارم بحث میکنم، اما خود مقدمات الان کاری ندارم چون جای بحثش جای دیگه است و شاید دوستان دیگه هم صحبت کرده باشن یا صحبت بکنن. اما امور مدنی چی هم؟ عجیبه. یعنی علوم مدنی یا امور مدنی. امور مدنی اونایی که علوم مدنی ازشون صحبت میکنن. اینم اول یکی از بهترین کتابهایی که از فارابی هست همین احصاء العلومه. این کتاب فوق العاده در دوران لاتین در قرون وسطا مؤثر بوده در کلاسیفیکیشن و رده بندی علوم. همین کتاب احصاء العلوم که به انگلیسی هم کردن Enumeration of the Sciences ترجمه کردن الان خیلی کتاب. این کتاب خوندنیه واقعا، یعنی ما نخوندیم نمیخونیم. این ماده ماهیت هر علمی رو توضیح داده. فقه چیه؟ فقه روی تعریفی میکنه که به نظر من فقها باید برکردن این تعریف رو یه مقدار مبنا قرار بدن و بسیار دقیقه. حالا کاری ندارم، ولی علوم مدنی رو من تعریفش از ایشون. فصل پنجم کتاب احصاء العلوم مرحوم آقای خدیب جم هم به فارسی خیلی خوبی ترجمه کردن. این فصل پنجمش این کتاب میگه امور مدنی چیه. میگه که اینا یکی دو تا عبارت چی بخونم و سلام، یعنی تمام کنم. اما علم مدنی فإنه یبحث عن اصناف الافعال و سنن الارادیه و عن الملکات اخلاق سجایا، همه این چیزایی که ما تو اخلاق بحث میکنیم، فعل غایت فعل، اون چیزایی که مربوط به امور ارادی ما میشن که چجور سعادت حقیقی رو پیدا کنیم. از اونجا به سیاست هم منتقل میشه، چون معتقد سیاست حقیقی تکی ما به دست نمیاریم. یاد این جمله امام علی علیه السلام میفتم که لیس سعید من شقی جارو. اینجا فارابی اینجوری میگه، میگه سعادت حقیقی آدمیان با هم به دست میاد، در جامعه به دست میاد، تکی نمیتونی بری. مثلا برخلاف اون چیزی که ابن باجه میگفت تدبیر المتوحد، یکی تنهایی بره و سعادت رو پیدا کنه، اینو ایشون انکار میکنه و میگه که از اینجا به سیاست مرتبط میشه و میگه که سیاست هم امر مدنیه. سیاست یعنی باورهای درست ما بر سیاست. در اصطلاح یونانی با سیاست خب الان فرق داره دیگه، الان سیاست بیشتر تمشیت امور اقتصادی و اینجا چیزاست، ولی در اون زمان مسیر هدایت و مثلا رستگاری و همه اینا رو کار سیاست میدونستن. یعنی حاکم در واقع باید هم حاکم مثلا شهر رو آباد کردن و اینجا چیزا باشه و هم حاکم سلامت روحی، سعادت و امثال اینها. اینا همش سیاست میشد، همه اینا امور مدنیه. همه اینا رو ابن سینا میگه که ضرورت داره در جدل استفاده کنیم. این تیکر هم توضیح بدم دو سه دقیقه و دیگه بگذرم. پس تا اینجا روشن شد که موضوع چیه. موضوع اینه که در یه همچین چیزایی اخلاق، سیاست که همین چیزایی هستند که ما الان بحثمون بود که چجورن، ابن سینا میگه ما راهی نداریم جز جدل، راهی نداریم جز جدل استفاده کنیم در امور اجتماعی و شرکی. یعنی جایی که میخوایم دست جمعی یک مقوله مثلا عدالت، دروغ، نمیدونم اینا، اگر فردی من دروغ نگم اتفاقی نمیفته، ما باید با هم دروغ نگیم، با هم راست بگیم. مثلا اینو ایشون میگه که جای جدله. چرا جای جدله؟ دقت کنید، از اینجا معلوم میشه که ایشون نمیخواد نفی برهان براشون بکنه. سه تا دلیلی که میاره که چرا ضرورت داره، همشون ضرورت‌های عملی هن. ضرورت کانسپچوال و نظری نیست که یعنی از لحاظ نظری راه دیگه‌ای وجود نداره. ضرورت‌های یعنی مربوط به عمل، یعنی ما راه عملی دیگه‌ای نداریم. هر ستایی را که ایشون میاره اینه، میگه یکی از جهات این که من تو جامعه سیاست چیه، کار من مثلا ابن سینا کار به عنوان یک حکیم چیه، میخواد باورهای درست رو تو مردم بیاره، اعتقادات درست، اعتقادات اخلاقی درست. چرا؟ چون اگه اینا نباشن اون خیر عمومی پیدا نمیشه. دقت کنید خیلی جالب میگه، میگه اون مصلحت عمومیه، میگه جدل مقوم و معدی الی مصلحت عمومیه. اون مصلحت عمومیه پیدا نمیشه مگر اینکه من اعتقاد اینجوری داشته باشم. اگه اعتقاد نداشته باشم که عمل نمیکنم که. اما اعتقادات من چطور تثبیت میشه تو جامعه؟ میگه من نمیتونم برای عموم برهان بیارم. خوب نگاه کنید، میگه یا من خودم به سختی برهان رو پیدا میکنم، نفی نمیکنه، میگه من یا نمیتونم به راحتی. چرا؟ چون همون مقدمات برهان، گفتم یه تعبیری داره در مقدمات برهان خیلی سخته، میگه که مقدمات برهان باید یا ذاتی یا عرض لازم حد یل مطلوب باشن. یعنی اون مطلوب شما که نتیجه هست، این چیزایی که تو مقدمات برهان میارید یا ذاتی موضوع باشن یا عرض لازم موضوع یا مثلا ذاتی معمول، کار سختیه برهان، درسته؟ بعد میاد میگه که من خودم هم سخت پیدا میکنم برهان را در امور مدنی. نمیتونم خیلی به شما توضیح بدم که به صورت برهانی که مثلا راست گفتن خوبه، برهانی شو، اما لازم داریم راست گفتن خوبه. اگه شما اعتقاد و اقناع بهش نشده باشید اون خیر عمومیه رو از دست میدیم. بعد میگه که زمان برای یادگیری این برهانم طولانیه، بنابراین فرصت از دست میره. من ناچارم از چی؟ نزدیکترین چیزم به برهان جدله. چرا؟ چون هم کلیه هم مزنونه و مظنون خالی هم نیست، یعنی ظن بهش داریم که درسته و مشهورم هست و مشهورم یه جور قوت بیشتری بهش میده. بنابراین نزدیکترین چیز به در واقع برهان اینه. خب من چرا از این نباید استفاده کنم؟ من ناچارم در جامعه و برای امور مدنی، برای امور اخلاقی، برای اینکه مثلا بگم آقا سعادت شما اینه، فضیلت شما اینه، نمیدونم راه درست اینه، خداشناسی درسته مثلا این صفاتو داره، حتی در بحث‌های خداشناسی هم از جدل میگه ناچارم استفاده کنم. این نشون میده که پس مشکل فقط تو اخلاق نیست. این نشون میده که نمیخواد راجع به ماهیت اخلاق صحبت کنه، میخواد بگه که اینا تو جامعه این مشکل رو دارن. حتی بحث اعتقادات رو هم من باید از طریق جدل نشون بدم. نهایتاً یه جزئیات زیادتری بود که دیگه فکر کنم فرصت نشه، من فقط جنبندی کوتاهی داشته باشم. عرض کردم این آقای الاهوانی فوق‌العاده به نظر من محققه و من دارم کارهای دیگه شو جمع میکنم بخونم. به نظر میاد که آشناس با چیزای جدید، ذهنش درگیره با چیزای جدید و این خیلی خوبه که کسی این دید رو نسبت به تصحیح شفا داره. من اهل نسخه و اینا نیستم بگم چجوری تصحیح کرده. اینم باز از آقای حشمت پور استاد عزیزمون شنیدم که گفتن که یه نسخه تصحیح آقای جلبه هم هست چاپ نشده شفا. حالا اینا هم واقعا مشکلات خود ایران ماست، دیگران برداشتن چاپ کردن تصحیحات و اینا، ولی اینجا مثلا ایشون میگفتن نسخه تصحیح آقای جلبه که این آقای دکتر انوار که دکتر عبدالله انوار که میشناسید، ایشون سلسله آقای جلبه هم چون پدرشون شاگرد مرحوم آقای جلبه بوده و معمولا این چیزا رو دارن و ایشون نسخه رو از همون آقای انوار گرفته بودن، گفتن که این تصحیحش کامل ترین. اینا من اطلاعی ندارم چون خیلی اهل این فن نیستم و نمیتونم، اما کار تصحیحیش رو نمیتونم، ولی درکش از شفا خوبه آقای الاهوانی و توضیحاتی هم که میده اون تون 30 صفحه نشون میده که مسلطه. حتما دوستان اون مقدمه رو بخونن وقتی که وارد جدل میشن. اما این به نظر من این تیکه رو ایشون درست نرفته. درست میگه که ابن سینا میگه که رابطه ضروری وجود داره بین جدل و اخلاق و علوم مدنی کلا. نمیتونید اگر میخواید اخلاق رو تو جامعه ترویجش کنید و چیزش کنید، نمیتونید از برهان استفاده کنید و اصلا شاید برهان پیدا نکنید برای همچین کاری، همسال شما مثلا. حالا اون خود ابن سینا به مشکل پیدا میکنه، بنابراین راهی ندارید جز این که جدل استفاده کنید. اما نه معناش اینی که اینها هم چیزی نیستن جز جدل، این دوتا رو باید از هم تفکیک کرد. به نظر میاد همینطور که دوستانی صحبت کردن قبل، این معناش این نیستش که اخلاق فقط با جدله و اخلاق فقط جدلیه، فقط آراء محموده است و آراء مشهور است. اینا همش همینطور هم که آقای دکتر هم اشاره کردن یه لحظه، این از بحث پذیرش و نمیدونم اینها هستش و خیلی عذر میخوام و از این جهت یه خورده فکر کنم زیادتر صحبت کردم. متشکرم.
ایوالله انفاسکم. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر جوادی. بحثشون درباره رابطه جدل و حکمت عملی به اینجا انجامید که رابطه ضروری جدل و حکمت عملی رابطه مربوط به حوزه تعلیم حکمت عملی به جامعه است، رابطه مربوط به شیوع و رواج حکمت عملی در جامعه است، نه مربوط به استخراج و استنتاج حکمت عملی و نه ارتباط واقعیت و حکمت عملی. بی نهایت از حسن دقت آقای دکتر مانند سابق تشکر میکنم. اگر پرسشی در حاضران وجود داره ما استفاده میکنیم، بفرمایید.
آثار حقیقی دارن تو این بحثی نیست. بالاخره اگر واقعا قابل برهان باشه حداقل یه برهان بر ما میآوردن. چرا ابن سینا بر ما برهانی نیاورد؟
این نکته خوبیه. بل یعنی خیلی از دیگران که گفتن اشکال، یعنی اون اشکال دیگه ایه. ببینید ایشون این که مثلا این قسمت عبارت اینو نشون نمیده، من الان مثلا این بودم، اما این که چرا ایشون مثلا جای دیگه ای برش برهان نیاورد. خود ایشون یه جایی میگه من دارم یه کتابی مینویسم که براهین اخلاقی اینا رو درش بیارم، اما این کتاب رو نوشته و به دست ما نرسیده یا ننوشته نمیدونم، ولی خود ایشون میگه که به در کتاب برهانم تصفیح میکنه، میگه اینا خیلی هاشون برهان دارن، اما خیلی برهانهای دیریاب و سختی هن. شاید مثلا احساس کرده که این هنوز اون پختگی رو نداره، ولی این که مثلا ایشون این کار رو نکرده درسته، دلیلی برای این نمیشه که ما بگیم این اینجوری نیست. این دوتا رو به نظرم تفکیک. ولی نکته خوبیه که شما فرمودید، همون راز کمگویی ابن سینا چرا تو این بحثا کم. شاید غیر از این که واقعا تو جامعه مثلا ما نیاز داریم اینجوری بزنیم برهان بزنیم، برهان بر خود این اخلاقیات هم سخته. یه جایی ارسطو هم یه اشاره‌ای بهش میکنه در کتاب سیاست، عجیبه، در اول کتاب سیاست ارسطو میگه که درسته که من میگم عدل حسنه، نگاه کنید این عبارتو، یعنی عبارتش این عبارت ارسطو نیست ولی مضمونش، یعنی خیلی جملاتش یادم نیست، بعد میگه که ولی من نمیتونم به راحتی بگم چی عدالت، اینقدر مشکل داریم در نشون دادن این که این عدالت چیه. اینو ارسطو میگه اون زمان، هنوز به مشکلات مثلا دوره های بعد. بعضی ها ممکنه بگن که مثلا بعضی ها میگن نه خودش نمیخواسته ورود کنه چون احساس میکرده که این مسیر خیلی مفید فایده‌ای مثلا تو جامعه نیست، چون همینطور که گفتن شریعت و نمیدونم همین مشورات و اینا بهتر میتونه کار کنه. فرمایش شما درسته ولی این دلیل بر این نیست که مثلا ما بگیم که پس ماهیت برهانی نداره، حالا یا خود ایشون نتونسته یا نزده یا مثلا فرصت نکرده یا ترسیده. مثلا آقای طباطبایی تو این کتاب زوال انحطاط نمیدونم تفکر سیاسی و اینجور چیزا، مثلا ایشون میگه که اینا میترسیدن که این حرفا رو مثلا عقلی بگن یا همچه چیزی، یا هر کسی برداشتی داره، معلوم وارد به اون نیستم. و اما نکته‌ای که میخوام بگم اینه که اینا دلیل بر این نمیشه که ما بگیم ماهیت برهانی نداره.
آیا ما چون ما دغدغمون اینه که آیا وابسته به شهرت یا وابسته به واقعیت، این که ما گزاره‌های اخلاقی رو رئالیستی توصیف کنیم ملازمه نداره با اینکه حتما ما اونها رو برهانی تبیین کنیم. ممکنه کسی بگه که من گزاره‌های اخلاقی رو گزاره‌های بدیهی عقل عملی میدونم، یا طبق مبنای ابن سینا گزاره‌های بدیهی عقل نظری میدونم، کلیات گزاره‌های اخلاقی رو لذا من اصلا لازم ندارم برای اون به فرایند اثبات وارد بشم. تا
آخه خود ابن سینا انکار میکنه بداهتشون، مشکلی نه در فارابی مشکل نیست همطور که اشاره شد، ولی خود ابن سینا میگه که بداهت ندارن چون آزمون فکری درست میکنه، میگه که اگر شما مثلا کسی بهتون یاد نداده باشه نمی در اشاراتی که شما اشاره کردید، بنابراین بداهتش چه نظری چه عملی
اون عبارت میکنه. مربوط به تعدیب در قبوله نه در ادراک.
نه دیگه، وقتی آزمون فکری میکنه بداهت رو نفی میکنه، در این که بداهت رو نفی میکنه تردیدی نیست، یعنی ابن سینا ضد معتزله است، شهودگرا نیست، کاملا این جاهای دیگه هم مشخصه. اما یه مطلب دیگه هست این وسط که میتونید فرمایش شما باشه، یعنی شهودگرا و بداهتگرا نیست، یعنی بدیهی بودن اخلاق و حسن قبح قبول نمیکنه، همون آزمون معروف فکری که برای نفس اثبات میکنه thought experiment اینجا میاره دیگه، میگه که بنابراین اینو نفی میکنه. اما نفی بداهت مستلزم نفی واقعیت نیست، چون همه چیزایی که واقعیان که بدیهی نیستن که، بنابراین حرف شما میتونه درست باشه که واقعی باشه ولی بدیهی نباشه، بنابراین بین این دوتا باید یه جور وسط انتخاب کنیم، یعنی از یه جهت قطعا ابن سینا بداهت گرا نیست، ضد معتزله است، همینطور که اشاره کردن سعای دکتر بوزری مثلا خواستگاه همین اعتباریات اینا هم حرفای ابن سیناست، درسته، یعنی یه جور خوانشی از ابن سیناست و اینا تردیدی درش نیست، اما اینکه واقع گرا نیست و نمیشه بهش اسناد کرد. چرا؟ چون میگه که من برهان براشون میارم، یعنی میتونم استدلال بر واقعیتشون بکنم.
انکار بداهت رو در همون قضایای مشهورات
بله جاهای دیگه هم میکنه، بله جاهای دیگه هم در جدل میکنه، در شفت در منطق برهانش هم میکنه.
بله یک سوال در فضای مجازی آمده، اینم بپرسیم بعد مزاحمت رو.
منم واقعا شرمنده ام، نمیدونم این جابجایی وقت یکم
بله ابتدای جلسه
سختم هست که صحبت کنم و بعد برم، البته من قبلش نشسته بودم که صحبت دوستان رو بشنوم یک ساعت و نیم، ولی دلم می‌خواست بشنوم یه مقداری این جابجایی.
ابتدای جلسه پیش‌بینی نشده بود سخنرانی آقای رئیس، همینطوره. آقای صفایی سوال پرسیدن که در مورد حسن قبح ذاتی ابن سینا چه دیدگاهی داره با توجه به رابطه حکمت عملی و جدل از منظر ابن سینا.
قبول نداره حسن قبح ذاتی رو، همین ذات، این حسن قبح ذاتی و در واقع عقلی که ما میگیم اینا یکی به حساب بیارید، البته اینا قابل تفکیکن، چون ممکنه کسی بگه من حسن قبح ذاتی رو قبول دارم ولی عقلی رو قبول ندارم، ممکنه ابن سینا اینجوری باشه، یعنی ذاتی بودن رو قبول داشته ولی عقلی بودن به معنی عقلی به معنی بدیهی اینجا، حالا بداهت عقلی این ممکنه، یعنی ما حرفی نداریم، اما وقتی میگن حسن قبح یعنی منظور هم دو تاش با هم اگه نگاه کنید، یعنی هم ذاتی هم بدیهی، ابن سینا قبول نداره دیگه، چون بداهتش رو قبول نداره، عقل درک اینجوری نداره. و بنابراین اگر منظور از حسن قبح همون اشاره به حرف معتزله هست، اینو قبول نداره. و اتفاقا مرحوم آخوند خوب فهمیده در کفایه، یه جایی میگه که این موافقا للمعتزله من اینو قبول دارم و مخالفا لمثلا فلاسفه، یعنی به همین ابن سینا اشاره میکنه، فهمش دقیق بوده که متوجه بوده که ابن سینا و فلاسفه این حرف چیزو قبول ندارن، حرف معتزله رو قبول
ندارن. ولی اندماج نفس الامری حسن قب در عناوینش رو
ممکنه، یعنی ذاتی بودن به معنی واقعی بودن و حرفی نمیزنه و از قرائنی که میگه که من میخوام برهان ثابت کنم، چون برهان جز از طریق این واقعیت ها نمیشه، معلوم میشه که قبول داره، ولی حالا اینکه برهانم نتونسته یا واقعا نشده. حالا من میخواستم خدمت شما عرض کنم اتفاقا برهان تو غیر اخلاقم شاید یکی پیدا بیشتر نکردن، تمامی کتاب منطقم یه دونه مثال پیدا کردن، نمیدونم سقمونیا مستلسی از خود اونجا هم پیدا نکردن، همون اینقدر این شرایط برهان رو سخت گرفتن و مزیق کردن که نه فقط تو اخلاق بلکه توی جای دیگه هم پیدا نکردن. حالا این بنده خدا میخواست اخلاق هم بزنه، ظاهرا به مشکل برخورده.
بله بی نهایت متشکرم حضرت استاد، استفاده کردیم حقیقتا، فیض بردیم.
خیلی میکنم از این مزاحمتی که فراهم شد و ممنونم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. برای سلامتی ایشون صلوات اینو اتفاق